ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. سرپرست تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران میگوید اختلاف با 5 به علاوه 1 حل شده است. کاخ سفید واشنگتن سناتورهای آمریکایی را به تندروی درباره پرونده هسته‌ای ایران متهم کرد. به گزارش رویترز ایران و روسیه در حال مذاکره برای مبادله نفت ایران با کالاهای روسی هستند. شب همگی شما عزیزان شنونده به خیر و خوشی. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 پس از 2 روز در شهر ژنو در حالی به پایان رسید که عباس عراقچی معاون وزارت امور خارجه ایران میگوید اختلافات فنی و سیاسی حل شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس تیم مذاکره کننده ایران اعلام کرده که دو طرف به توافق اولیه برای اجرای توافق پیشین ژنو دست یافتند و رؤوس این توافق را برای تایید و تصمیم گیری نهایی به پایتخت‌های ایران و آمریکا فرستادند. در این دور از مذاکرات عباس عراقچی 4 دور مذاکره با هلگا شمیت معاون کاترین اشتون داشت. در همین حال روز پنجشنبه وندی شرمن همتای آمریکایی آقای عراقچی نیز در راه سفر خود به مسکو در سوئیس توقف کرد تا به مذاکرات بپیوندد. سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در واکنش به تلاش برخی نمایندگان کنگره این کشور برای تشدید تحریم‌ها علیه ایران هشدار داد که این اقدام راه را بر دیپلماسی می‌بندد و آمریکا را به سمت جنگ خواهد برد. به گزارش نشریه آمریکایی هافینگتون پست چاپ پنجشنبه 19 دی ماه برنادت میهان سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا پس از آنکه گروهی از سناتورهای آمریکایی از طرح تشدید تحریم‌ها علیه ایران حمایت کردند اعلام کرد که اگر سناتورهای آمریکایی خواهان جنگ با ایران هستند بهتر است خواسته خود را علنی و در برابر مردم آمریکا بیان کنند. پیشتر رسانه‌های جهانی از حمایت دست کم 54 سناتور آمریکایی از تصویب طرح خبر دادند که امکان اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را در صورت نقض توافقنامه هسته‌ای ژنو فراهم می‌کند. کاخ سفید واشنگتن مخالف جدی این طرح است و ایران نیز پیش از این اعلام کرده که تصویب طرح تشدید تحریم‌ها علیه تهران به معنای مرگ توافقنامه هسته‌ای ژنو خواهد بود. به گزارش خبرگزاری رویترز مذاکراتی میان ایران و روسیه در خصوص مبادله نفت ایران در مقابل کالاهای روسی جریان دارد. منابع روسی و ایرانی به رویترز گفتند که روسیه در این معامله روزانه 500 هزار بشکه نفت از ایران دریافت می کند و در ازای آن به ایران کالاهای روسی تحویل می دهد. با قیمت‌های کنونی ارزش این مقدار نفت ماهانه به حدود 1.5 میلیارد دلار می رسد. ایران به دلیل تحریم‌ها قادر نیست درآمد فروش نفت را از طریق بانکی به ایران منتقل کند. چین بزرگترین خریدار نفت ایران روزانه حدود 420 هزار بشکه نفت از ایران وارد می‌کند. یک منبع روسی با ابراز خوشبینی نسبت به نتیجه مذاکرات نفتی با ایران به رویترز گفت مذاکرات در مراحل نهایی و بررسی جزئیات است. روسیه خود از صادرکنندگان بزرگ نفت است. و تداوم نبرد میان شورشیان القاعده و ارتش عراق در استان انبار ساکنان شهرهای فلوجه و رمادی را وادار به خروج از محله‌های مسکونیشان کرده است. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
وقوع درگیری‌های بیشتری میان ارتش عراق و نیروهای شورشی سنی در استان انبار گزارش شده است. به گزارش بخش عراقی رادیو اروپای آزاد، تلاش ارتش برای بیرون راندن نیروهای القاعده و قطع ارتباط آنها در بخش‌هایی از شهرهای فلوجه و رمادی همچنان ادامه دارد. این شهرها هفته پیش به دست گروه‌های شورشی تسخیر شده بودند. همین گزارش حاکی از آن است که پنجشنبه شب گذشته شهر رمادی شاهد گلوله باران، بمباران هوایی و انفجار اتومبیل‌های بمب‌گذاری شده بود. نیروهای دولتی در اتحاد با جنگجویان طایفه‌های سنی در محل در تلاشند تا شورشیان سنی مخالف دولت مرکزی و جنگجویان مرتبط با القاعده را از شهرهای رمادی و فلوجه مجبور به خروج کنند. در این حال خبرهای متعددی از نقض حقوق بشر از سوی هر دو نیروی متخاصم دولتی و ضد دولتی گزارش شده است. نیروهای شورشی به عمد در میان مناطق غیر نظامی سنگربندی می کنند و نیروهای دولتی هم بدون توجه به این مسئله با آنان در نبردند. همین باعث افزایش شمار تلفات غیر نظامیان می شود. عبدالکریم یکی از ساکنان شهر فلوجه به رادیو اروپای آزاد چنین میگوید:
جیش یعنی تیغرب علی احیاء.
ارتش مناطق مسکونی شهر را گلوله باران میکند. گلوله هایی که ارتش به طور اتفاقی و بی هدف شلیک میکنند بر مناطق غیر نظامی و خانواده های ساکن در این مناطق هم فرود میآیند. به همین خاطر مردم دیگر قادر به ماندن در خانه هایشان نیستند و بنابراین تصمیم به ترک خانه های ما گرفته ایم. همین گزارش حاکی از آن است که تاکنون چند تن از شیوخ قبایل محلی و مسئولان دولتی با اتومبیل‌های بمب‌گذاری شده هدف حمله قرار گرفتند. شمار دقیقی از تلفات اعلام نشده است. با این حال دولت مرکزی عراق از شمار نیروهای اعزامیش به دو شهر فلوجه و رمادی کاسته است.
مهرداد قاسمفر گزارش می‌داد. بعد از آنکه حدود 9 ماه پیش خبرگزاری‌ها گزارش دادند که دولت اقلیم کردستان عراق در قراردادی با ترکیه قصد دارد از طریق خط لوله به بندر جیهان در ترکیه مستقیما نفت و گاز بفروشد، حالا این طرح به مرحله عمل رسیده است. با وجود مخالفت دولت مرکزی عراق با این طرح، دولت اقلیم کردستان روز چهارشنبه اعلام کرد که نفت خام را برای نخستین بار وارد خط لوله کرده است. بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی.
پس از آنکه دولت اقلیم کردستان عراق با وجود مخالفت دولت مرکزی این کشور از آغاز صدور نفت و گاز به ترکیه خبر داد، جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه خواستار حل این مشکل و همکاری رهبران دو طرف شد. جو بایدن در تماسی تلفنی با مسعود بارزانی رهبر دولت اقلیم کردستان عراق از او خواست با بغداد گفتگو کند تا راهی برای برون رفت از اختلاف موجود بر سر صدور نفت و گاز کردستان عراق به ترکیه بیابد. اقلیم کردستان عراق روز چهارشنبه اعلام کرد که برای اولین بار نفت خام خود را از راه خط لوله جدید به ترکیه به جریان انداخته است. بنابر گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، قرار است صادرات نفت از پایان ماه میلادی جاری یعنی حدود 20 روز دیگر شروع شود. صدور نفت و گاز اقلیم کردستان عراق به ترکیه با مخالفت دولت مرکزی عراق مواجه شده و بغداد که اختیار تام در مدیریت تمامی نفت عراق را از آن خود می‌داند، معتقد است چنین عملیاتی بدون تایید دولت مرکزی غیر قانونی است. از طرف دیگر خبرگزاری‌های بین‌المللی پیش‌بینی کرده‌اند که با گذشت زمان و افزایش میزان صادرات نفت و گاز اقلیم کردستان عراق، احتمالاً نقشه مسیرهای صادرات انرژی در منطقه تغییر خواهد کرد. هرچند نصیر شیرخانی کارشناس نفت و بنزین با این تحلیل مخالف است.
در مراحل اولیه تاثیر چندانی نخواهد داشت. تأثیری که میتونه داشته باشه برای ایران اینه که الان روزی بشه گفتش 50,000 بشکه یا 40,000 بشکه از نفت کردستان از طریق ایران به طور قاچاق، به طور غیرقانونی صادر میشه، چون که دولت مرکزی عراق باید از نظر قانون اساسی دخیل باشه که اگر این خط لوله از طریق ترکیه به کار بیفته و درست عمل کنه و دولت مرکزی نتونه جلوشو بگیره، در واقع میشه گفتش که از اون مقداری نفتی که از طریق خاک ایران ترانزیت میشه کاسته خواهد شد و نقش ترکیه در ترانزیت نفت کردستان بیشتر میشه.
کردستان عراق واقع در شمال این کشور و متشکل از سه استان کوهستانی در مرز مشترک عراق با ترکیه در پی خودگردانی از لحاظ اقتصادی رو به رشد گذاشت. ضمن اینکه پس از حمله آمریکا به عراق و سقوط دولت صدام حسین حدود 10 سال قبل، تنها منطقه‌ای از این کشور عربی بود که از خشونت‌ها به دور ماند.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. عزیزان، همزمان با ورود عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران به ژنو برای مذاکره با نماینده 5+1 و آمریکا که اکنون این مذاکرات به سرانجامی رسیده، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد شدید از آمریکا گفت دشمنی این کشور در مذاکرات هسته‌ای اخیراً آشکار شده است. آقای خامنه‌ای گفت دشمنان خیال می‌کنند که تحریم کردند و ایران مجبور به مذاکره شد. نه، ما قبلا هم اعلام کرده‌ایم در موضوعات خاصی که مصلحت بدانیم با این شیطان برای رفع شرش مذاکره می‌کنیم. حالا سوال رادیو فردا از شما شنوندگان خوبش اینه که نظر شما درباره این اظهارات همزمان با مذاکرات و ادامه اونها برای رسیدن به توافق هسته‌ای چه هست؟ برای پخش نظرتون از رادیو فردا میتونید با پیامگیر ما تماس بگیرید. شماره یکی از پیامگیرهای رادیو فردا این هست: 2042 0221 12 21 12. با صدای خودتون نظرات خودتون رو بیان کنید. 2042 02 21 12 21 12. یا اگر مایلید پیامکگیر ما 2420 603 87 41 50. و ما روسیه و آمریکا به رایزنی‌های خود برای برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه ادامه می‌دهند. جمعه در مسکو معاون وزیر امور خارجه آمریکا با همتایان روسش دیدار و گفتگو کرد. یکی از موارد اختلاف میان دو کشور حضور ایران در کنفرانس ژنو دوست. پنجشنبه وزیر امور خارجه روسیه در گفتگوی تلفنی با همتای آمریکاییش بار دیگر بر لزوم مشارکت ایران در حل مناقشه سوریه تاکید کرد. آنا رایسکایا.
وندی شرمن، معاون وزیر امور خارجه آمریکا، جمعه به مسکو سفر کرد تا با میخائیل بوگدانوف و گنادی گاتیلوف، همتایان روسش، پیرامون تدارکات ژنو دو رایزنی کند. در استانه این دیدار سرگی لاوروف و جان کری، وزرای خارجه روسیه و آمریکا، در مکالمه تلفنی درباره آخرین تحولات سوریه و مقدمات این کنفرانس تبادل نظر کردند. آنها همچنین قرار است دوشنبه آینده در پاریس به بررسی مسائل پیرامون برگزاری ژنو دو ادامه دهند. فرهان حق سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد دو وزیر درباره مشارکت احتمالی ایران در این کنفرانس نیز رایزنی خواهند کرد. روسیه بارها بر لزوم دعوت ایران به این کنفرانس تاکید کرده. پنجشنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی تماس تلفنی با حسن روحانی همتای ایرانیش مجددا ایران را از بازیگران اصلی منطقه دانست و تاکید کرد مسکو طرح هر گونه پیشرفت در رابطه با حضور ایران در ژنو دو را غیرسازنده میداند. بر اساس اعلامیه پایگاه رسمی ریاست جمهوری ایران حسن روحانی نیز در این باره گفت به جای نمایش مذاکره در ژنو باید به حل واقعی بحران سوریه پرداخت، چرا که هیچ نشست فرامنطقه‌ای که عناصر موثر در بر نداشته باشد قادر به حل مشکل سوریه نخواهد بود و از این رو ژنو دو پیش از تشکیل شکست خورده است. آمریکا پیشتر پیشنهاد داده بود ایران به طور غیررسمی در تلاش‌های بین‌المللی برای حل مسئله سوریه ایفای نقش کند، اما ایران تأکید کرد تنها در صورت حضور رسمی و کامل و بدون هیچ گونه پیش شرط در ژنو دو شرکت خواهد کرد. ایوان کانوالوف رئیس مرکز رقابت‌های راهبردی در مسکو بر این باور است که مخالفت واشنگتن با حضور تهران در ژنو دو تلاش برای تقویت موقعیت مخالفان اسد در این کنفرانس است.
Безусловно, участие Ирана в этой конференции усилит позиции Сирии. Вашингтон упорно не хочет отделать Сирию.
حضور ایران در ژنو دو یعنی حضور یک طرفدار دیگر دولت سوریه، در حالی که حضور یک حامی اسد یعنی روسیه در این نشست حتمی است. واشنگتن در تلاش است از مشارکت ایران ممانعت کند، زیرا بعید نیست با جبهه‌گیری مسکو تهران علیه محور غربی عربی تصمیم‌های ژنو دو به نفع مخالفان اسد نباشد. اما چه ایران به این کنفرانس دعوت شود چه نشود، در مناقشه سوریه مداخله داشته و دارد و بدون ایران تصمیمات ژنو دو معنی چندانی نخواهد داشت.
گنادی گاتیلوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، در استانه دیدار با وندی شرمن، همتای آمریکاییش در مسکو، در توییتر خود نوشت: روسیه بران است که ایران به عنوان قدرت بزرگ منطقه‌ای باید در حل بحران سوریه سهیم شود. همچنین میخائیل بوگدانوف، دیگر معاون وزیر امور خارجه روسیه، طی دیدار روز پنجشنبه با هداد ریاض، سفیر سوریه در مسکو، گفت: مشارکت تمام بازیکنان با نفوذ از جمله ایران در ژنو دو از منظر اجرای مفاد توافق‌های این کنفرانس حائز اهمیت است. سرگی دمیدنکا، کارشناس انستیتوی تحلیل‌های راهبردی در مسکو، میگوید شرط موفقیت کنفرانس ژنو دو مصالحه نه تنها میان طرفین درگیر که میان حامیان بین المللیشان نیز هست.
Конфликт в Сирии задействованы две основные силы. Одна не требует устранения Асада и установления другого режима.
در بحران سوریه دو جبهه آشتی ناپذیر درگیر شدند و سرنوشت اسد اختلاف کلیدی آنهاست. قدرت‌های غربی عربی روشن کردند بقای اسد را تحمل نخواهند کرد. روسیه و ایران کنارگیری اسد از قدرت را غیر قابل قبول می‌دانند. در این شرایط جنگ داخلی در سوریه تا زمانی ادامه خواهد داشت که یک طرف سرانجام شکست خود را بپذیرد.
کنفرانس بین المللی صلح سوریه قرار است اوایل بهمن در مونترو سوئیس به ابتکار روسیه و آمریکا برگزار شود. از ایران هنوز برای شرکت در این کنفرانس دعوت به عمل نیامده. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
وعده ما 15 دقیقه دیگر.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تا امروز
و از امروز تا فردا،
همیشه و همه جا همراه شما
رادیو فردا.
در پاش فتاده‌ام بزاری، آیا بودم که در
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
پویان شدم، من روی سر پویان شدم، چون آبم در جوی یکی بر آسمان بر قلعه روحانیان چندین چراغ و مشعله بر برج و بر بارود او، شد قلعه دارش عقل کل آن شاه بی طبل و دهل، بر قلعه آن کس بر نبرد بر قلعه آن کس بر رود کورا نماند بوی او. گر یکی بر آسمان بر قلعه روحانیان چندین چرا مفشله بر
ساعت 23:30. این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنوندگان گرامی، دعوت میکنم خلاصه مهمترین خبرها رو بشنوید. مذاکرات عباس عراقچی عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران و هلگا شمیت معاون کاترین اشتون بعد از ظهر امروز در ژنو ادامه یافت. به گزارش خبرگزاری رویترز، برای مبادله روزانه حدود 500,000 بشکه نفت ایران در مقابل کالاهای روسی، مذاکراتی میان ایران و روسیه جریان است. هیئت عالی قضات و دادستان‌های ترکیه لایحه جدید دولت رجب طیب اردوغان را که روز جمعه در پارلمان این کشور بررسی شد، خلاف قانون اساسی ترکیه و حقوق بین المللی دانست. 6 سناتور دیگر آمریکا از طرح تحریم‌های بیشتر علیه ایران حمایت کردند و بدین ترتیب شمار سناتورهای حامی این طرح به دست کم 54 نفر رسید. با این حال هنوز نشانه از مطرح شدن این طرح در صحن سنای آمریکا دیده نمی شود. سازمان امنیت دبی اعلام کرد 3 شهروند ایرانی را در ارتباط با ناپدید شدن عباس یزدان پناه بازداشت کرده است. عباس یزدان پناه شهروند ایرانی بریتانیایی بود که اوائل تیر ماه در دبی ناپدید شد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در اواخر ماه میلادی جاری در نشست مجمع اقتصادی در داووس در سوئیس شرکت خواهد کرد. و آخرین خبر این که 28 دقیقه دیگر شنونده مجله همیشه شنیدنی نیمه شب رادیو فردا خواهید بود.